و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا سرمایه در مضاربه میتونه منفعت باشه یا نمیتونه منفعت باشه. عرض کردیم که مشهور در بین فقها ما اینه که رأس المال در مضاربه منفعت نمیتونه باشه، حتما باید مال خارجی باشه. دلیل آقایون بر این ادعا چیست؟ عرض کردیم عمده دلیلی که مطرح شده اینه که تجاره به وسیله منفعت بی‌معناست و مضاربه یعنی ما مالی رو در اختیار کسی بگذاریم تا به وسیله اون تجارت کنه. ما با منفعت نمیتونیم تجارت کنیم، چون تجارت امکان نداره. پس رأس المال در مضاربه نمیتونه منفعت باشه. البته علاوه بر این تمسک که به اجماع هم در مسئله شده، ولی اجماع با توجه به این که تعبدی نیست، یعنی کاشف از رأی معصوم نیست، مستنداتش همین ادله است که آقایون در کتبشون مطرح کردن، از این جهت اجماع به عنوان یه دلیل مستقل بر حکم مسئله نمیتونه باشه. پس عمدتاً استدلال به همینه که اتجار به منفعت امکان نداره. شاید عرض کردیم که باید دو قسمت رو ما بهش بپردازیم. یکی این که واقعاً در عقد المضاربه اتجار معتبره، یعنی حتماً مضاربه باید در مورد تجارت باشه. نکته دوم اینه که اتجار به منفعت امکان داره یا امکان نداره. ما تقریبا روایتی نداشتیم که مضاربه رو برای ما تعریف کنه یا شرایط خاص مضاربه رو اختصاصا بیان کنه که ما به استناد اون روایت بگیم در اون روایت اومده که تجارت حتما در عقد المضاربه معتبره و الان هم تجارت رخ نداده است. ولی خیلی از روایاتی که در باب مضاربه داشتیم دلالت بر این میکرد که یه مالی در اختیار کسی است، باهش خرید و فروش میکنه، سود میکنه یا زیان میکنه، یعنی همونی که آقای میخوان بفهمن تجارت. ولی این که مضاربه اختصاصا در ارتباط با تجارته، این رو ما یه روایتی نداشتیم که مضاربه رو اختصاص به تجارت بده. دیگه تمام روایاتی که بود ما همه روایات رو خوندیم. عموم روایات یه فضای اینطوری رو برای ما درست میکنه که اصلا مضاربه این که شما سرمایه رو به کسی بدید که خرید و فروش بکنه، بعد سودش بین شما تقسیم بشه. ولی این که اختصاصا مضاربه در مورد تجارت، روایتی وجود نداشت. اما مثل آقای خویی که میفهمن مضاربه بر خلاف قاعده است، میگن همین که ما روایتی نداشته باشیم که به صورت عام در اختیار گذاشتن منفعت و تقسیم سود رو بگیم مضاربه است و صحیحه، کافی است که ما بگیم مضاربه نیست. چرا؟ چون مضاربه بر خلاف قاعده است. پس برای اونی که ادعا میشه این که رأس المال در مضاربه میتونه منفعت باشه، این نیاز به دلیل داره. و این که ما دلیل خاصی بر این که مضاربه اختصاص به تجارت داره نداریم، این مضر به حکم مسئله نیست، چون ما باید دلیل بر اثبات داشته باشیم، ضرورتی نداره دلیل بر نفی داشته باشیم. پس مضاربه شد خلاف اصل و قاعده. حالا که شد خلاف اصل و قاعده، باید دلیلی صحت مضاربه به منفعت رو اثبات کنه، و چون این چنین دلیل اثباتی وجود نداره، ما میتونیم بگیم شرط است در مضاربه که حتما رأس المال مال خارجی و عینی باشه. بله، خب ما که گفتیم نه، مضاربه بر خلاف اصل و قاعده نیست، میتونیم با آقای خویی بگیم که اشتراط نیاز به دلیل داره، یعنی اشتراط این که رأس المال باید مال خارجی باشه نیاز به دلیل داره. چون قبلا عرض کردیم دیروز که منفعت مال هست، صدق مال میکنه برش، ولی اینکه شما بگید حتما باید مال خارجی باشه، این نیاز به دلیل داره. ضمن اینکه ما در روایات مضاربه داریم مواردی که دیگه بحث تجارت درش مطرح نیست. من روایت حلبی رو میخوام براتون بخونم. در روایت حلبی دیگه حضرت سخن از تجارت ندارن، که میتونه این دلیل باشه بر اینکه ضرورتی نداره حتما مضارب تجارت باشه. نه نه کنید، اینجا دو تا بحثه. یکی عقلایی بودن در غیر خرید و فروش هم هست، یعنی همینی که من عرض کردم، شما یه دستگاهی رو در اختیار کسی بگذارید، بگید هر چی سود کردیم نصفه، هر چی درآمد داشت نصفه، خودش عقل عقلایی است. الا این که میگم دو تا بحثه، این منفعتی که ما عرض می‌کنیم اینم عقلاییه. الا این که آیا اغلا هم اینو مضاربه میدونستن یا عقد مستقل میدونستن، حالا اینو ما الان بحث میکنیم. و الا در این که این عقد خودش یه عقد اغلاییست که بحثی نیست، که آیا این به عنوان مضاربه این کار میشده یا نه. ولی ممکنه که در عصر معصوم مثلا این شکل مضاربهی که ما میگیم رایج نبوده، یعنی این که مثلا یه دستگاهی در اختیار کسی باشه یا یه چیزی در اختیار کسی باشه که بخواد از اون درآمدی استحصال کنه نباشه. ولی مضاربه محصور در مصادیق موجود در عصر معصومی نبوده، یعنی مضاربه در حقیقت همونی که بوده یه ماهیتی داشته که قابل تعمیم بوده. نه میگم اگرم نباشه، اصلا این که ما بگیم چی میفهمونی؟ یه مورد پیدا نکردیم، چون احادیث ما عموما سوال و پرسشه دیگه، یعنی از امام پرسش نکردن، ولی این که این چنین چیزی نبوده رو اثبات نمی کنه. یعنی سوالی نسبت به این قضیه صورت نگرفته. درست. حالا من عرض کردم که روایت حلبی چند تا روایت داشت. اون روایتی که الان خدمتتون عرض میکنم، هفته باب یک بود. نه این هفته باب یک نبود. چهار باب یک بود. المال الذي يعمل به مضاربتا له من الرب وليس عليه من الوزيئه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. تو این روایت فقط بحث مال دیگه، بحث تجارت نیست. البته روایت حلبی رو به عنوان مثال خوندم. ما روایاتی داشتیم در باب مضاربه که اصلا سخن از تجارت نبود، سخن از مال بود. و عرض کردیم اگر منفعت مال باشه که هست، مهم اینه که مالی در اختیار کسی قرار بگیره ولو تجارت هم نباشه. ما میخوام بگیم اطلاق داره، مثل روایت حلبی اطلاق داره که اگر شما مالی رو در اختیار کسی گذاشتید مزاربتن ولو تجارتم نباشه، در این صورت این میشه مزاربه. پس مهم اینه که یه مالی در اختیار کسی قرار بگیره و سود اون مال قرار باشه که تقسیم بشه، در این صورت این میتونه مزاربه باشه، هرچند تجارت هم نباشه. خب پس منفعت هم میتونه به این صورت باشه. این روایت حلبی خصوصیتش این بود که فرمایش امام بود، جواب سوال سائل نبود. المال الذي يعمل به مزاربتن، ما به اطلاقش خواستیم تمسک کنیم. خب حضرت کلن دارن بحث مزاربه رو نسبت به ربح و وضیعه مطرح میکنن. اطلاق المال الذي يعمل به مزاربتن دلالت میکنه که هر مالی میتونه سرمایه مزاربه باشه. خب عملش هم اطلاق داره دیگه.
عملش اصلا در مقام عمل نیست، در مقام بیان این تقسیمه که بگن سود و ضرر و اینها، شرایط مزارب، عامل، شرایط کیفیت غیر عامل اینا رو نمی‌کنه.
ولی خب به هر حال امام در موضوعشون اطلاق دارن دیگه، یعنی مقید نکردن به مورد خاصی. نه، موضوع حکم که لهو من الرب لیس علیه من الوزیعه، لهو من الرب حکمی است که امام دارن اثبات میکنن دیگه. بله
درست.
خب پس امام دارن حکمی رو مطرح میکنن که لهو من الرب و لیس علیه من الوزیعه. اینو برای چی دارن مطرح میکنن؟ برای یه موضوعی دیگه. این محموله، یه موضوعی میخواد. موضوعش چیه؟ موضوعش المال الذي يعمل به مزاربتن. چی فهمید؟ اگه مزاربه نمی اومد ممکن بود شما بگید این روایت ربطی به مزاربه نداره. اتفاقا خصوصیت مزاربه اینه که تصریح این روایت اینه که این قرارداد قرارداد مزاربه است. حالا یکی یکی. پس اولا خصوصیت کلمه مزاربه در این روایت اینه که این روایت در مورد مزاربه اتفاقا. اگه مزاربه نداشت ممکن بود بگیم که نه، این ارتباطی به مزاربه نداره. نکته دوم، حضرت فرمودن المال الذي يعمل به مزاربتن یا يعمل به مزاربتن، اون مالی که باهش کار میکنن به عنوان مزاربه. خب مزاربتن اونی که باهش مزاربه کار میکنن مال دیگه، الذي يعمل به. حالا اون عمل اطلاق داره، ما به اطلاق عمل داریم تمسک میکنیم، به اطلاق مال و عمل. حضرت اون عمل رو اختصاص به تجارت ندادن، گفتن مالی که باهش کار میکنن به عنوان مزاربه. نه، ارتکاز متشرع در اینکه مزاربه فقط تجارته، خب اون باید اثبات بشه. فعلا ما داریم میگیم اطلاق این روایت، اون میشه مثلا قرینه خارجیه. المال الذي يعمل به مزاربتن له من الرب وليس عليه من الوزيعه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. موضوع و محمول هر دو در کلام امامه. امام دارن حکمی رو برای موضوعی ثابت میکنن. خب موضوعی که امام میخوان حکمی براش ثابت بکنن، اون موضوع باید از طرف امام شناسایی بشه دیگه، تعریف بشه. امام اون رو به صورت مطلق میفهمن المال الذي يعمل به مزاربتن. چی میفهمن؟ دیگه از این گذشته منفعت مال دیگه مال با مالیت فرق میکنه
یعنی ممکن است که منتج به پول بشه اما مالش کس بشه نمیگه میگه اگر اموالش رو تقریبا بکنه
یعنی قبل از استحصال یا بعد از استحصال قبل از استحصال خب بله میگیم استحصال کنه نه لازم نیست تبدیل به درهم و دینار بشه میشه دین حالا پس اون یه بحث دیگه است. نکنید الان بحث ما اینه که آیا تجارت در مضاربه لازمه یا لازم نیست؟ حتما باید موضوع مضاربه تجارت باشه یا ضرورتی نداره تجارت باشه؟ ما میخواستیم به روایت حلبی تمسک کنیم بگیم اطلاق داره، اختصاص به تجارت نداره. چون حضرت عمل و مال رو مختص به مال و تجاره یا عملی که تجارت باشه نکردن. گفتن اون مالی که باهاش کار میشه، حالا اون مالی که باهاش کار میشه ممکنه که از که این دستگاهی باشه باهاش کار میشه، یعمل و به باهاش کار میشه به عنوان مضاربه، لهو من الرب و لیس علیه من الوضیعت شرک. چرا؟ اونجا هم خسارت تصور داره، همه جا خسارت تصور داره. حالا به هر حال خسارت تصور داره، یعنی ربح و زیان در ارتباط با این قضیه تصور داره. خب کبرای قدر متعقن در مقام تخاطب که محل تردیده، ولی قدر متعقن در مقام تخاطب هم اون فرد واضحش اونجایی بود که قبلا مسبوق به یه سواله و حضرت دارن اونو جواب میدن، ولی اینجا مسبوق به سوال نیست دیگه. اون قدر متعقنه در مقام تخاطب. چرا چند تا روایت داره، ولی اون روایات دیگهش قابل تغییر به این روایت نیست. الان همون روایت هفتم که گفتم مال حلبی بود، ولی این اطلاقی که میخواستیم استفاده بکنیم روایت چارش داشت. البته غیر از روایت حلبی هم به این مضمون وجود داره که بشه اطلاق ازش استفاده کرد، ولی عموما اینطوریه. یه بار دیگه برگردیم، من عرضم این بود که امام در اینجا میفهمن المال الذی یعمل به مضاربتن، ولی اینکه این عمل تجارت باشه یا اون مال مال خارجی باشه هیچ کدوم از اینا نیست. اگر صدق مال بکنه الذی یعمل به مضاربتن، یعنی شما مضاربه کردید، حالا عملتون ممکنه تجارت باشه ممکنه فروش خدمات باشه، در این صورت اطلاق الذی یعمل به مضاربتن شامل میشه. رفقا میگن اینکه امام در مقام بیان این قضیه باشه این محرز نیست، به خاطر این نمیشه از اطلاقش استفاده کرد. ما میگیم چون امام دارن حکمی رو مطرح میکنن به هر حال موضوع رو بیان کردن و ما از تبیین موضوعی که امام استقلالاً خودشون ابتداءً مطرح کردن میتونیم این قضیه رو استفاده کنیم که المال الذی یعمل به مضاربتن له من الرب و لیس علیه من الوضیعت شیء. خب عرض اولمون این بود که آیا تجارت در مضاربه معتبره یا معتبر نیست. عرض کردیم روایات متعددی این چنین ذهنیتی رو به ما میده که مضاربه در موارد تجارت است، ولی شاید به اطلاق بعضی از روایات مثل روایت حلبی بتونیم تمسک کنیم و بگیم که نه ضرورتی نداره که حتما تجارت باشه، هر عملی باشه که قابل تقسیم باشه، سود معنا داشته باشه، زیان معنا داشته باشه، در اینجا میشه که مضاربه بشه. اگه تغییر در کلام امام باشه شاید حرف شما خوب باشه، ولی تغییر در سوال سائله یعنی امام کلام خودشون رو مقید نمی کنن. سوال مثلا فرض کنید حجم زیادی از سوال مضاربه ایست که تجارت هست، این دیگه اثبات نمی کنه که حتما مضاربه مقیده به تجارته، چون سوال سائل اینه. ممکنه مردمی که در زمان امام بودن بیشتر مضاربه‌ای که باهاش ابتلا داشتن تجارت بوده، ولی امروزه به موارد دیگه هم بیشتر ابتلا دارن. پس سوال اونها از موارد ابتلاشون بوده، نه اینکه از اینکه حکم مضاربه فقط مقیده به بحث تجارت. ذهنیت اونها تغییر موضوع نمی کنه، ذهنیت اونها بنابر ابتلاعه نه بنابر تغییر موضوع. چی میفهمه؟ سوال و جواب. نه یا کنید من اینطوری براتون عرض کنم. فرض کنید که ما یه عقدی داریم اعم از تجارت و غیر تجارته، اما در زمان امام مردم بیشتر به شکل تجارتش ابتلاع داشتن، به غیر تجارتش زمینش خیلی کم بوده. حالا داریم فرض میکنیم، فعلا فرض میکنیم، فرض میکنیم که یه عقدی در شریعت مجاز شمرده شده که هم تجارت رو میگیره هم غیر تجارت رو میگیره، اما مردم اون زمان به جهت شرایط زندگیشون کثیرا ما مبتلای به تجارتش بودن، به غیر تجارتش نبودن، و از امام سوالهای زیادی در خصوص تجارت میکردن. آیا اینکه سوال فراوان در خصوص تجارت میکردن دلیل بر اینه که اون عقد محدود به تجارت بوده؟ ما میگیم این دلیل نمیشه. یه وقت اینه که در یه روایتی امام میفهمن مضاربه اون مالی است که به عنوان تجارت در اختیار کسی قرار بدن، این خوبه. ولی یه وقت سوال مردم از امام که در بحث تجارت ما یه پولی گرفتیم رفتیم جنس‌های رو خرید فروش کردیم ضرر کردیم، حالا باید چه کار کنیم؟ حجم زیادی از این سوالم اگر باشه تقیید نمی‌کنه مضاربه رو به تجارت، چون سوال سائله. بله سوال سائل از مسئله مورد ابتلاء سائله. مردم هم به لحاظ شرایط خودشون ممکنه به یک قسم از معاملات ابتلاءشون زیاد باشه، به یک قسم کمتر باشه. این نشون نمیده عقد مضاربه‌ای که در شریعت مجاز شمرده شده مخصوص به تجارته. آی خویم وان چون مضاربه خلاف اصل است، ما بیش از تجارت هم دلیل بر صحت نداریم. ایشون از باب خلاف اصل میگه، ما که میگیم مطابقه با اصله میگیم اینطوری نیست که ما حتما برای اثبات دلیل بخوام، برای اشتراط عقد مضاربه به این که رأس المال مال خارجی باشه دلیل میخوام. شما میخوام بگین یکی از شرایط عقد المضاربه اینه، اینکه این شرط عقد المضاربه دلیل میخوام. صرف این که سوال مردم بیشتر در حوزه تجارت بوده این دلیل بر اشتراط نیست. عرض ما اینه، حالا بازم شاید صحبت بکن. این روایت حلبی هم چون به لحاظ سند درست بود هم به لحاظ دلالت من تو این روایات انتخاب کردم، ولی روایات دیگه ای هم وجود داشت. مثلا حالا من اون روایاتی که ازش تجارت فهمیده میشه همون روایاتی است که میگن مال در اختیارش گذاشتیم بعد ینها ها ان یخرج الى ارض اخرى فاسا، اینا همه قرینه بر تجارته، ولی سوال سائله. یعنی میگه در این مورد مضاربه حکمش چیه، اما اینکه مضاربه اختصاص به این مورد داره این خودش نیاز به دلیل داره. خب پس عرض اولمون این بود که ما این که بگیم مضاربه مشروط به تجارت دلیل نداریم، بلکه ما مطلقاتی داریم که از اون مطلقات میشه استفاده کرد که نه اختصاص به تجارت نداره. بحث بعدی اینه که خب حالا با منفعت میشه تجارت کرد یا نمیشه تجارت کرد. ها حالا فرض کنیم که مضاربه در موارد تجارت با منفعت میشه تجارت کرد یا نه؟ به نظر میاد که میتوان سرمایه رو منفعت قرار داد و تجارت هم حاصل بشه. میتوان یعنی چی؟ یعنی همیشه اینطوری نیست که شما اگر بر منفعتی قرار داد بستید تجارت باشه، ولی میشه اینطوری هم باشه. چجوری میشه؟ اینی که شما بگید آه من یه مغازه ای دارم، سرمایه ما برای تجارت همین منافع این مغازه باشه، پس شما این منافع مغازه رو بفروش، با پول او تجارت کن. مثل این که الان هم مرسومه، مثلا مغازه رو یک ساله یا دو ساله اجاره میدن. فرض میکنیم یک سال مغازه رو اجاره میده، 250 میلیون تومان میگیره. این 250 میلیون بعد باش تجارت هم میکنه، پس سرمایه اولی منفعت بوده، مال خارجی نبوده. چی میفهمید؟ نه، سرمایه منفعت بود، شما منفعت رو استحصال میکنید، با اون منفعت تجارت میکنید. ولی ما میخوام بگیم عقد المضاربه بر چی منعقد شد؟ بر منفعت منعقد شد. یعنی شما میگید بیاید با هم مضاربه ببندیم، سرمایه ما منافع این مغازه باشه، منافع یک سال این مغازه سرمایه تجارت ما باشه، درسته؟ یک سال مغازه. شما هم میاد این منافع یک سال مغازه رو میفروشید به این مبلغ، مبلغ گیرتون اومد، یه چیزی میخرید میفروشید، پس در حقیقت سرمایه رو منفعت قرار دادیم. ما تا حالا عرضمون چیه؟ میخوام بگیم منافع هم میتونه تجارت برش صدق کنه، یعنی خودش سرمایهی برای تجارت باشه. سرمایه برای تجارت منفعت رو آدم میفروشه، با منافعش کار میکنه. چی میفهمید؟ چی سه تا شد؟ اولا این که اول کلامه، حالا ربح رو بعدن میگیم که آیا ربح حتما باید با فروش صدق کنه یا با فروش هم صدق نمیکنه. مثلا فرض کنید بنده منافع مغازه رو در اختیار شما گذاشتم، شما هم رفتید با این منافع مغازه مثلا طلا خریدید، طلا رو نفروختید، قیمتش رفت بالا، آیا سود کردید یا نکردید؟ ولی نفروختید. حالا این رو چون بعداً بحث میکنیم که آیا رب با اون صدق میکنه یا نه. نه، ما اونی که در اختیار گذاشتیم منافع یک ساله مغازه است. البته منافع یک ساله مغازه ممکنه 200 میلیون بفروشید، ممکنه 250 میلیون بفروشید. ما در حقیقت منافع رو در اختیار گذاشتیم. بله، خب منفعت رو شما فروختید دیگه، من همین منفعت رو در اختیار شما گذاشتم که بفروشید. پول حاصل رو که عرض نمی کنید، چی رو من در اختیار گذاشتم؟ پول رو در اختیار گذاشتم یا منفعت رو؟
منفعت رو در اختیار گذاشتیم.
آره.
بله، در اختیار آمده.
پول شد این، ولی من منفعت در اختیارش گذاشتم. مثل این که شما یخچال در اختیارش بگذارید که باهاش تجارت کنه، خب بله اون یخچال رو میفروشه، بعد میشه پول. ولی اونی که شما در اختیار گذاشتید، یخچال در اختیارش گذاشتید. مثل این که شما طلا در اختیار یک کسی بگذارید، بگید این سرمایه ماست، خب این چه کار میکنه؟ میره طلا رو میفروشه، بعد با پول او باز یه چیز دیگه میخره. این مثل همه اون مواردی است که ما کالا در اختیار کسی برای تجارت میگذاریم. شما منفعت در اختیار کسی میگذارید، مثل اینکه کالا در اختیار کسی میگذارید. فرض کنید شما بگید آقا این یک کیلو طلا شما با این مضاربه کن، شما چی در اختیارش گذاشتید؟ طلا در اختیارش گذاشتید. ما الان میخوام بگیم آیا میشه با منفعت تجارت کرد؟ ما میگیم با 10 تا یخچال میشه تجارت کرد یا نمیشه؟ شما پول نگذاشتید دیگه. حالا کالا رو خواهیم گفت. من میخوام بگم تجارت میشه کرد یا تجارت نمیشه کرد. دقت کنید، این که قائل داشت که نیست، یعنی میگم مضاربه نیست، نه که تجارت نیست. اون بحثشو میگیم. تجارت که هست، شما نمیتونید سرمایه کالا بدید به کسی، حتما باید پول بدید. شما بیاید یک کیلو طلا بدید دست یک کسی، بگید با این آقا تجارت کن. یک کیلو طلا که خب، پس ما میتونیم منفعت در اختیار کسی بگذاریم، بگیم آقا اون منافع یک سال این مغازه سرمایه ما در تجارت باشه. این آقا میره منافع رو میفروشه، مثل یک کیلو طلایی که فروخ میره یه چیز دیگه میخره به ازایش، درسته؟ میتونه منافع رو نفروشه، مصالحه کنه، به یه آقایی بگه که آقا تو چی داری؟ میگه مثلا من طلا دارم. میگه من اینقدر طلا ازت میگیرم، تو هم یک سال توی مغازه کاسبی کن. یعنی شما به جای اینکه این منفعت رو تبدیل به پول بکنید، تبدیل به عین میکنید. نمیشه شما منافع این مغازه رو تبدیل به یه جنس بکنید؟ پس لازم نیست که منافع رو تبدیل به پول بکنید، پول رو تبدیل به جنس بکنید. از اول شما میتونید منافع رو چکار کنید؟ تبدیل به کالا بکنید. بگید آقا من اون کالای شما رو میخرم به ازای منافع یک سال این مغازه. درسته؟ پس شما میتونید با منافع هم تجارت بکنید. با منافع هم میشه تجارت کرد. الا اینکه ما در مضاربه گفتیم سرمایه باید برگرده به صاحب. ما گفتیم مضاربه اینطوریه که سود باید تقسیم بشه و سرمایه باید چی بشه؟ سرمایه باید برگرده به صاحب. خب اونجایی که شما جنس تحویل بدید، مثلا یک کیلو طلا دادید، آخرش میگید اینم یک کیلو طلا، مثلا نیم کیلو هم سود، ولی یک کیلو طلا برگشت. حالا شما یک سال منافع مغازه رو در اختیار گرفتید، پس سرمایه شما چی بود؟ سرمایه شما منافع بود. خود منافعی که بود، این اگر ریالی بشه، پس در حقیقت پایه معامله همون پول بوده. مشکل کار اینجاست، چون ما گفتیم تجارت باهش معنا داره، ولی مضاربه از بعد از استحصال منفعت معنا داره یا از قبل از استحصال؟ یعنی صرف این که من گفتم یک سال منافع این مغازه در اختیار شما معنا داره این سرمایه برگرده، یا قیمت این سرمایه باید برگرده، مبلغ این سرمایه باید برگرده؟ ما در کالا میگیم خود سرمایه قابل برگشته. مثلا یک کیلو طلا در اختیار شما گذاشتم، شما میبینی یک کیلو طلا، درسته؟ اما در منافع دیگه شما منافع یک سال رو نمیتونید برگردونید. الا چی؟ الا اینکه اون پول حاصل از منافع رو برگردونید. به خاطر این ما باید طرف رو وکیل کنیم در فروش منافع، بعد مضاربه بعد از فروش معنا پیدا کنه. نه اینش نه، مثلش برگرده، درست، ولی منافع مثلش هم بر نمیگرد. تبدیل کنه به منافع این چی؟ دیگه اون منافع اینجا رو باید برگردونه. سرمایه منافع مغازه ما بود دیگه، مثلی نیست منافع که. منافع که مثلی نیست که ما بگیم، منافع که مثلی نیست، بخره میشه پول دیگه. منفعت رو بخره یعنی پول بده و بعد یک سال خالی بندازاره. بخره و خالی کنه دیگه، تخلیه کنه مغازه. من عرض کردم منفعت برگشت پولش معنا داره، یعنی بگه آه سرمایه‌مون چی بود سودمون چی بود. به عبارت دیگه شما وقتی میخواد سود رو بسنجید، اول باید یه سرمایه موجودی باشه که نسبت به اون سود رو بسنجید دیگه. باید یه سرمایه باشه بگید آقا شما اینقدر پول دادید اینم سودش، اینقدر طلا دادید اینم سودش، درسته؟ حالا در کالا محل تأمله، ولی در پول که روشنه. حالا شما در مورد منفعت دیگه این برگشت منفعت معنا نداره، مگر پول منفعت رو بگید. بگید آقا سرمایه شما در حقیقت 250 میلیون تومن بود، هرچی مازاده بر 250 میلیونه میشه سود. همون که حضرت فرمودن وضیعه از صاحب مال دیگه. نه دیگه، روایات مختلف داشت دیگه، رب تقسیم میشه، وضیعه مال صاحب مال. یا من زمنه تاجرن، که بحث تضمین سرمایه بود دیگه، و اون که تضمین اصل سرمایه مثل من زمنه تاجرن، همه اینا نشان دهنده اینه که باید سرمایه برگرده. در مثلیات نه، مثلش برمیگرده، مثل پول طلا اینا مثلش برمیگرده، ولی اینا مثلیات. ولی بعضی چیزا قیمیات دیگه، مثلیات نیست. که چی؟ الان شما سوالتون مال چیه؟ من زمن تاجرن بحث دیگه عرض کردیم، بحث تضمین سرمایه است. اصلا ما بحث تضمین سرمایه رو نداشتیم، خواستیم برگشت سرمایه رو از این استفاده کنیم. نه، خواستیم از این روایت برگشت سرمایه رو استفاده کنیم. چی شد؟
اون روایت هایی که در باره تجارت بود، شما فرمودین چون اون چه که کسی رو در ابتدا بوده همین ایام بوده، لذا که اصلا مفهوما ناظر به منافع نبوده، یه روایت مطلق هم پیدا کردیم که منافع رو بسرگیش درستش میکنم. بعد باز میخوایم بگیم این برگشت رو از اون روایت هایی که ناظر به غیر منافع بوده از اونها به دست بیاریم. دیگه که نمیشه بگیم برگشت اون این رو را مثلی باشه و بر اون موضوعش
بود دیگه، موضوعش هم گفتم غیر منافع. خب به هر حال یه سرمایه باید باشه که سود سنجیده بشه.
سرمایه هست که باید روایت اطلاق.
چیه سرمایه؟ خب منافع یعنی چی منافع؟ یعنی 250 میلیون 200 میلیون منفعت باید قیمت گذاری بشه دیگه. اونی که نقد کرد یا اونی که میارزه؟ نه، یه وقت شما میگید برگشت منافع لازم نیست، یه وقت میگید برگشت منافع ممکنه. یعنی ما باید سرمایه‌ای رو در اختیار ما میگذارن، این سرمایه این سود، عامل در سود شریک دیگه، پس باید سرمایه به کجا برگرده؟ به همونجایی که ازش خارج شده. خب یعنی چی باید عینش برگرده؟ پس سرمایه میشه همون تومن. اگه قرار تومن برگرده، سرمایه تومن بوده نه منفعت. نه مثلش، تومن هم برگرده که این پول بر نمیگرده، مثل پول بر میگرده. اگر شما میگید اون 250 میلیون تومن باید برگرده، پس سرمایه 250 میلیون تومن بوده نه منفعت. مشکل اینه، مشکل اینه که شما وقتی میگید اون پولی که به ازای منفعت گرفتی او باید برگرده، پس سرمایه اون پوله بوده، پس شما وکیل بودید که این منافع رو تملیک کنید، پولی دریافت کنید، بعد با اون پول تجارت کنید. پس عقد المضاربه بعد از استحصال پوله، پس منفعت سرمایه مضاربه نشد. بله ما میتونیم به کسی بگیم تو برو منفعت رو استحصال کن بعد با پول او تجارت کن، اینو میتونیم بگیم. ولی ادعا این بود که ما بگیم از ابتدا در حقیقت عقد المضاربه با منفعت منعقد شده. خب هم عرف همین منفعت رو سرمایه نمیبینه، سرمایه تجارت نمیبینه، میگه ما رو وکیل کردن بر این که منفعت رو استحصال کنیم، بعد اون استحصال شد سرمایه کار ما. ولی خود منفعت سرمایه‌ای که بعد بگیم بر میگرده و سود رو نسبت به ما بقی حساب میکنیم، این خلاف فهم عرف از تجارت. خب سوده ولی یه سرمایه هم، نه سرمایه هم باید در میان باشه دیگه. خب اون سرمایه باید خودش قابل برگشت باشه. خب اصلا سود معنی نداره یه سرمایه برنگرده. شما وقتی که قراره که سود رو بسنجید باید یه چیزی باشه که نسبت به اون سود رو بسنجید. اون پول پر احسن همون سرمایه است. نه دیگه، وقتی شما میگید ما نسبت به پولی که دریافت شد میسنجیم، پس سرمایه میشه همون پول. نسبت به هر چی سود و میسنجید اون سرمایه است. اگه شما نسبت به پولی که در برابر منافع دریافت کردید دارید سود و میسنجید، پس سرمایه اونه. همینو ما میگیم. ارزش واقعی منفعت، ارزش واقعی منافع تا وقتی که استحصال نشه، تا وقتی که فروخته نشه خودش چیزی نیست. خونه شما ممکنه یه سال خالی باشه، ارزش گذاری میشه. یعنی شما میتونید استیفا کنید، نه اینکه خودش بالفعل پوله، میشه فروخت. به خاطر این در ارتباط با منفعت هرچند ما تجارت رو هم تصویر کردیم، اما این که مضاربه باش منعقد بشه کار سخته. بفهم نه دین متفاوت بود. خب من 100 میلیون تعهد کردم، شما خرید فروش کردید هرچی بالغ بر 100 میلیون بود، من 100 میلیون تعهد کردم دیگه اونجا در دین. مشکل نداره، ولی شما با تعهد من خرید و فروش کردید، با تعهد من خرید فروش کردید، هر چی بالغ بر 100 میلیون بود سوده، چون اونجا تعهد یه چیز مشخصی بود. خب البته همه ی هم و غم ما اینه که اینو به عنوان مضاربه درستش کنیم، ولی یه عقدی است. بله درسته، مثلا قبول داریم که شما میتونید دستگاه خودتون رو اجاره بدید، اجاره ندید به یه آقای واگذار کنید، اونم باش کار کنه، نصف سود شما نصف ایشون، عفو بالعقود هم شامل میشه، عقد عقلایی است، مشکل هم نداره. ولی این که عنوان مضاربه روش بگذاریم، این عنوان مشکله. حالا سخن اینه که آیا مضاربه یه حکم اختصاصی داره که ما بگیم مضاربه یا غیر مضاربه، یا نه به هر حال همون احکام عمومی رو داره. اگه حکم اختصاصی نداره دیگه اصرار به این که اسم این مضاربه است یا مضاربه نیست خیلی به درد ما نمیخوره. پس اجمالا عرض کنم این که خود این یه عقد صحیح هست این مشکل نداره، ولی این که اسمش مضاربه باشه یا مضاربه نباشه این محل بحثه. مرحوم سیدم یه ادعایی کرده در این موارد، اونم محل تأمله. حالا انشالله جلسه بعد عرض میکنیم. بحث بعدیمون که با این بحث هم ارتباط داره اینه که کالا هم میتونه رأس المال باشه یا حتما باید نقد باشه، با این منفعت هم مرتبطه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.